بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح بن أهلي ورحمة الله وبركاته. توضیح تکمیلی درباره رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به دلالت نصوص حل. فرمودن که موسخه مسعدت ابن صدقه که می فرماید کل شیئن هو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه. این متن با این سیاقت و ساختاری که دارد دلالت میکند بر این که هر شبه حکمیه باشد یا موضوعیه، اگر از قبیل شک بین حلال و حرام باشد اصل بر حلیت است. تا اینجا هم دلالت واضح است، هم بیان عام و کلی فراگیر. بعد در تکمیل فرمایششون فرمودن که با آسانسازی و توضیحات از این قرار است که مفاد متن حدیث این است که اصل در شبهه حکمیه تحریمیه حلیت است، چون متن بحث از حلال و حرام دارد، می شود شبهه حکمیه تحریمیه. اونگهی شبهه حکمیه وجوبیه را از کجا از چه راهی ثابت کنیم که اصل در شبهه حکمیه وجوبیه هم حلیت است. فرمودن به وسیله اجماع مرکب یا قول به عدم فسق که تعبیر دیگر از اجماع مرکب است. منظور از اجماع مرکب در این مورد این است که دو قول بیشتر در مسئله نیست بین اخباری و اصولی. اخباری میگد که در شبهه حکمیه تحریمیه براءت جاری نمیشود و جای احتیاط است، اما در شبهه حکمیه وجوبیه نفی براءت نمی کند. اصولی می گوید که اصولیون می فرمایند که براءت در شبهه حکمیه تحریمیه و وجوبیه جاریست. همین دو قول داریم، اما قول سوم یعنی اجراء براءت در شبهه حکمیه تحریمیه و عدم اجراء آن در شبهه حکمیه وجوبیه، این قول وجود ندارد. پس به توسط اجماع مرکب قول سوم که نفی شد که براءت در شبهه حکمیه تحریمیه باشد و در شبهه حکمیه وجوبیه نباشد که نفی بشود، یثبت المطلوب. که در شبهه حکمیه تحریمیه که براءت جاری شد، در شبهه حکمیه وجوبیه قطعا براءت جاری است می شود. بعد به عنوان یک استدراک نکته دیگری را هم می فرماید که اون نکتش هم مثل همین نکته یه ذره پیچش تنده. دقت کنید، می فرماید با این که امکان دارد شبهه وجودیه را هم ملحق بکنیم به شبهه تحریمیه، به این معنا که بگیم محتمل الوجوب در شبهه ماست، در قلمرو به شبهه ماست، روی همین محتمل الوجوب دقت به کار میبریم، بحث رو میبریم به ترک آن. میگیم آیا ترک محتمل الوجوب حرام است یا حرام نیست. پس از که بحث را بردیم روی ترک محتمل الوجوب که ترک حرام است یا نیست، می شود شبهه تحریمیه که متعلقش بشود ترک حرام است یا حرام نیست، شبهه تحریمیه شد. بنابراین نیازی به استفاده از اجماع مرکب نداریم، بلکه با این تفسیر میتوانیم شبهه وجوبیه را ملحق کنیم به شبهه تحریمیه. ذهن شما طرف اشکال میرد. ایشان میفرماید عن تعالا تأملن، این الحاق مورد تأمل است. منظور از تأمل این است که مطلب کلی هم هست، این عنایت کنید. منظور از تأمل این باشد که تأمل، البته آدم همیشه باید رجاءً بگه دیگه، چون تأمل ما که علم غیب نداریم که از قلب محقق خراسانی خبر کنیم، احتمال میریم رجاءً. شاید تأمل این باشد که در فقه واجبات و محرمات را اعلام میکنیم، افعال واجب و افعال محرمه، محرمات فقهی افعال محرمه هست استقلالا با دو تا خصوصیت، فعل است و دارای استقلال است، مثل کذب لا تکذب، غیبت لا تغتب، فعل و حکمش مستقل است. این افعال محرم میگیم یا محرمات. اما حرمتی که در ضمن وجوب میاد که میگیم صلات واجبتون و ترکها حرامون، این حرام از اون محرماتی که در برابر واجبات هست نیست، بلکه یک حرمت ضمنی است، نه استقلالی، و متعلقش هم ترک است نه فعل، و به دلالت التزامی ثابت می شود که دلالت دلیل بر وجوب شیء لازمش عدم جواز ترک آن شیء است، که ترک محرم است ولی این محرم ضمنی است. این مقدار که فهمیدیم یک قدم هم بالاتر، بلکه اصطلاح حرمت در این موارد تسامحی است، در حقیقت لازمه وجوب هست، لذا در تعبیر صاحب نظران اصول، قدمای اصول، واجب و که معنا می کنن می فرماین الزام در فعل مع المنع من الترک. در حقیقت ترک ممنوع است. تعبیر صحیحش این است که بگیم منع از ترک در کار است، نه حرمت. لذا این نکته را هم اضافه کنید، اینا جزء اون دقت هایی است که بگیرید ان شاء الله. لذا این نکته را هم اضافه کنید، در حرمت مستقل که متعلق به افعال هست، حرمت برگرفته از مفسده هست، کذب، غیبت. و در حرمت ضمنی که در ضمن ترک واجب هست، این حرمت برخواسته از مفسده نیست، بلکه برخواسته از ترک مصلحت ملزمه هست. تحقیقی بود که برای شما گفته شد و شما هم گرفتید که یکی از گردونه های صعب العبور در مورد تشخیص حرمت فقهی شرعی با حرمتی که در ضمن ترک واجب هست، این مطلب بود که برای شما خدا توفیق داد، توضیح دادن، و شما هم که فضلا هستید دقیقا تحلیل گرفتید. پس از که محقق خراسانی این نکته را می‌فرماید، اعلام می‌شود که حدیث حل دلالت می‌کند بر اعتبار براءت اطلاقا، حکمیتا و موضوعیتا، تحریمیتا و وجوبیتا. تمام. رأی پنجم،
مقام اثبات برابر از استناد حدیث هل، باید که شما قبل بارها
میگم اونجا میرسه، میگم حالا میگم ذهنتون ماشاءالله پیش آبش حرکت میکنه. البته احتمال دادن که ذهنتون اومد سر درزد احلاف نکردن، احتمال دادن ذهنتون را به مطلبی که برای ادامه میگم انشاءالله. تحقیق میماند انشاءالله. پنجم، رأی و نظر محقق نائینی در مورد حدیث حل، کتاب اجود و تخیرات جلد دو از صفحه 83 تا 85. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، این سه حدیثی که درباره سه حدیث معتبری که تحت عنوان نصوص حل هستش را بررسی و ارزیابی میکند. میفرماید که حدیث معتبر مسعده که از نظر سند درست است، دلالتش هم بر اصالت الحل به جاست، ولیکن قرائنی در کار هست، سه قرینه در همین موثقه مسعدت ابن صدقه هست که ارشاد می کند که این حدیث مفاد، این حدیث اختصاص دارد به شبهه موضوعیه. قرینه اول در متن آن حدیث آمده است و تدعوه به عینه، قید به عینه آمده است. تقریبا عبارت محقق نائینی را براتم بگم، چون کلمه به عینه حساس بود. می فرماید که مقصود از کلمه به عینه معرفت الشیء متمیزن عن غیره، بله متمیزن عن غیره. این معنا منطبق است به موضوعات معینه خارجیه، بنابراین این کلمه به عینه که معناش چه شد؟ معرفت و شیعه متمیزن عن غیره انتباخ دارد با شبهه موضوعیه و حد اقل قرینیت دارد. سوال داریم؟ حد اقل قرینیت دارد بر این که منظور از این حدیث و منظور از حکم به حلیت در شبهه موضوعیه باشد. قرینه دوم مثالی است که در این حدیث آمده، دو تا مثال ذکر شده است. بعد از که حکم را بیان میکنم دو مثال ذکر میفرماید. یک، اگر صوب خریدید شک کردید که سر مسروقه هست یا مال بایه، اصل حلیت است. مثال دوم، اگر ازدواج کردید و شک کردید که رضایی نباشد، خواهر رضایی نباشد، اینجا هم اصل حلیت است. می‌فرماید که این دو تا مثال طبیعتاً شبهه موضوعی است، مثال هایی است برای شبهه موضوعیه. این هم قرینه دوم می شود. قرینه سوم این است که می‌فرماید در ذیل این حدیث معتبر آمده است حکم همین است، اصل حلیت است، حتی یستبین لک ذلک او تقوم به البینه. تقوم را عطف به یستبین بگید بخونید، او تقوم به البینه، بینه که عبارت است از شهادت عدلین به طور واضح نسبت به موضوعات خارجیه به کار می رود. شهادت در نسبت به موضوعی از موضوعات خارجیه محقق می شود، نه در مورد ثبوت حکم شرعی کلی. این هم می شود قرینه سوم. با این سه قرینه حدیث مسئلت ابن صدقه را می گیم اختصاص دارد، اصل حلیت طبق مفاد این حدیث به شبهه موضوعیه. اما حدیث دوم ظاهرا دور موتور گرفته میشد، بذارید روایت رو کامل بکنم. بعد حدیث اگر سوال توضیحیه یا اشکالیه؟
اشکال نیست،
خواهی چی دیگه، من احادیث کامل میکردم خوب بود. شما چون خیلی برای ما عزیزید، البته لقب مفهوم ندارد. بفهمید بس
حدیث رو
که
مثالی که در
حدیث
زده به شوخی موضوعی
برای کنیم، ما قبلا مورد مخصیصه، مورد مخصیصه، اینو میگه خودش بسیار دیگه، خودش میگه نکته جدیدی هم میگه. سر سوال خوبی بود، دوران رو نگرفتید انشاءالله. حدیث دوم طبق تنسیخ محقق نائمی صحیحه عبدالله ابن سلیمان هست. در این حدیث خوندیم که دیگه آدرس رو تکرار نکنم، عنوان آدرس رو دیوز بکنم دیگه. در این حدیث خوندیم دیدیم که در مورد پنیر جبن سؤال شده است و کلمه به عینه هم در متنش آمده است. رو این حساب این حدیث بر اساس قرینه به عینه درست مثل همان توضیحی که در شرح حدیث مسئله دادیم، کلمه به عینه اینجا هم همان نقش دارد، اشاره دارد به شبهه موضوعیه. مضافاً بر آن از قرائن اختصاصی این صحیحه این است که صدر صحیح سؤال شده است از یک موضوع در خارج، جبن یا جد، که اینی که ما نمیدونیم حرمتی هم درش به کار، شیء غیر معقولی هم در این جبن وجود دارد یا ندارد، امام فرمود که کل شیء لک حلال، اصل حلیت است. صدر روایت فقط یک موضوع خارجی است. سؤال آقای زندی را اینجا محقق نائینی جواب میدهد. میفرماید که مثال یا مو یا عنوان سؤال یا موضوع سؤال که در حد یک مورد است، مورد که مخصص نیست. پس ما به چه صورت بگیم که شائبه اختصاص در کار است؟ مگر تعبیر خود محقق نائینی را برای شما نگفتیم که العبرتو به عمومیت العام لا به خصوصیت المورد. این اصطلاح از تعبیر ایشان است. جواب میدم. میفرماید که مورد مخصص نمی شود به شرط این که عمومیت یا عموم برای عام منعقد بشود. اگر عام از ابتدا تعلق بگی، اگر بیان از ابتدا تعلق بگیرد به یک موضوع خاص، از اصل عام منعقد نشده است. بنابراین کلما که در این حدیث آمده است، منظور از این ما صله خاصی است که جبن باشد یا جب، و از اساس عامی اینجا منعقد نیست تا ما بگیم مورد مخصص نمی شود. و اما روایت سوم، چرا چهار تا روایت نگفت؟ جوابشو شما دارید که دیروز گفتم که این روایت با مرسله معاویه ابن عمار یکی هست. روایت سوم طبق تنسیق محقق نائینی عبارت است از صحیحه عبدالله ابن سلیمان، عبدالله ابن سنان. صحیحه عبدالله ابن سنان رو می فرماید که اون دوتا عیب و ایراد یا دوتا قرینه که در اون دو روایت بود اینجا نیست. یعنی اون قرینه بر اختصاص که در صدر و ذیل بود بینه، ذکر مثال، ذکر جب، اینجا نیست. اینجا آمده کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام لعینه فتدعه. هرچند می فرماید اون خرائن رو ندارد، ولی قرینه به عینه را دارد. این کلمه به عینه با همان شرحی که دادیم منطبق است به شبهه موضوعیه. می فرماید علی الاقل قرینیت دارد بر شبهه موضوعیه، و علی الاقل مانع از انعقاد عموم می شود تا شبهه حکمیه را فرا بگیرد. و فرا گرفتن شبهه حکمیه باید محرز باشد. اگر مورد شک و تردید قرار گرفت، شک در شمول جمله رو کامل کنید. آفرین، جزاک الله خیر. دیگه پروریل هستید. شک در شمول، قانون کلی داریم، هر عنوان که در فقه دارای آثار هست اون عنوان جوان باید محرز باشد، شک که در وجودش مساوی با عدم وجود آن هست. خوب فهمیدیم الحمدلله تعالی. اما رأی ششم آن حسنی یا هفتم، ششم رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 315 تا صفحه 322. به طور کلی رأی سیدنا الاستاد شرحی است بر همین متنی که در بیان محقق نائینی آمده بود. فقط یکی دو تا نکته اضافه هست که یادآور بشویم. نکته اول، کلمه به عینه را که قرینه اعلام میکنند، میفرماید که به عینه در عبارت حدیث تأکید نیست بلکه اعتراض احترازی است. شما فاضلید الحمدلله، میدونید اصل در قید احترازیت است، تأکید بر خلاف اصل است. پس از که احترازی بود، به وسیله این قید احترازی احتراز می شود از لاب عینه، و لاب عینه یک وصفیست که در شبهه موضوعی محقق است. مثلا یکی از دو ظرف حرمت شرب دارد، ولی لاب عینه از اوصافی است که در شبهه موضوعی است. نکته دوم که اضافه دیده می شود این است که می فرمایند ما تا به اینجا این اشکال یا قرائن را که بر حدیث مسعدت ابن صدقه گفتیم، بر این فرض بودیم که این حدیث دلالت دارد بر این که اصل حلیت است. اما ممکن است بگیم که اون مثال هایی که در حدیث آمده است اصل حلیت یا اصل براءت دلالت بر حکم در اون موارد و مثال ها ندارد. مثلا شک در سرقت ثوب مقطع حکم میکنیم به عدم سرقت. این حکم به عدم سرقت در اثر قاعده ید است. قاعده ید مفادش ملکیت و عدم سرقت. یدم که اماره هست، اماره که وجود داشته باشد نوبت به اصل براءت نمی رسد. پس این حدیث اصلا در اون مثال هایی که گفته شد حکم و اعلام میکند، ولی نه بر اساس اصالت البراءت. مثال دوم چه بود؟ شک بکند که این مورد ازدواج از رضاعیات هست یا نیست. می فرماید که عدم رضا بر اساس استصحاب صادر می شود. البته استصحاب عدم نظری ما شامل امروز پشت سر هم نمره میگیم استصحاب عدم ازلی و بنابراین استصحابم که اصل شرعی هست مقدم بر براءت. در این حدیث میشه بگیم که اصلا این مثال هایی که ذکر شده از حکم همینه، حلیته، ولی این حلیت از ید و از استصحاب آمد. مثال اجنبی با خودش نیست، مدعا به اثبات نمی رسد. مدعای ما این است که اعتبار براءت ثابت بشود. اصلا به براءت ربطی ندارد، حلیت ثابت شده است از طریق قاعده ید و از طریق استصحاب. اما توضیحی که درباره صوب باید بگیم از این قرار است که صوبی که در مثال آمده باید در وضعیت باشد که علم اجمالی به سرقت وجود داشته باشد، که دیگه اونجا قاعدیت کراهی نداره. علم اجمالی به سرقت. توضیح دوم، و شاید شما سؤالتان این بود، توضیح دوم این است که در مورد که شبهه از شبهات متعلق به دماغ و فروج باشد از احتیاط است، براءت جا ندارد. اینجا هم توضیح بدیم که توضیح ما این می شود که این گونه شک باید یک شک ابتدایی در حد یک احتمال ضعیف باشد. اگر احتمال رضا احتمال عقلایی بود، جا برای احتیاط است، که گفته این یادتون هم نرود که در شبهات دماغ و فروج همیشه از احتیاط است. این دو رأی و دو نظر گفته شد تا حالا، مطالبی داشتیم تا به جنبندی و تحقیق برسیم. عنایت کنید رأی سیدون شهید صدر امام خمینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی و جنبندی و تحقیق شرح این معنا و اظهار نظر بگذر و بگذار تا درس دیگر. برای سلامتی آقا معظم سلامت خدمت.